بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 125، تاریخ چهارشنبه 3/8/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز سر روایت انتخاب کرده ایم که این سر روایت برمی گردد به آداب معاشرت، چطوری با دیگران معاشرت کنیم تا موجب رضایت خدای متعال قرار بگیرد. اولین روایت از حضرت عیسی ابن مریم هست، علی نبینا و آله و علیه السلام، لبعض اصحابه: ما لا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بی احدن. خیلی کوتاه ولی در بردارنده یک دنیا معنا، که البته در لسان ائمه ما هم با همین مضمون کلماتی آمده است. مفاد و مضمون این روایت این است که اون چرا دوست نداری نسبت به تو انجام بشود، تو نیز نسبت به هیچ کس انجام مده. خیلی حرف مطلب در این جمله کوتاه نهفته است. انسان رنجش هایی که از دیگران پیدا میکنه، ناراحتی هایی که از دیگران پیدا میکنه، به خاطر برخوردهای دیگرانه. گاهی از اوقات خلاف توقعمون کاری انجام میدهند، بی‌اعتنایی به ما میکنن، تحقیر میکنن ما را، حق ما را ضایع میکنن و ده ها و صد ها از این نکاتی که باعث رنجش خاطر ما میشود. حالا اگر ما جامون را عوض کردیم، این رنجش خاطری که من پیدا میکنم، اگر دیگری این رنجش خاطر پیدا کند، چرا من این رنجش خاطر پیدا می کنم؟ به خاطر نحوه برخورد و گفتار و رفتار دیگران با من. طبیعی است اگر احیانا خودمون را جای دیگران، دیگران را جای خودمون قرار بدیم، نحوه رفتار ما هم موجب رنجش دیگران می شود. اگر کوچک کردیم کسی را، بی‌اعتنایی کردیم نسبت به کسی، دروغ به کسی گفتیم، غیبت کسی کردیم، یعنی ده ها صد ها عنوان مترتب بر اینه که انسان در مقام قضاوت طوری عمل بکنه که نمیخواد درباره او عمل بشود. ما لا تحب، اون چرا دوست نمیداری، ان یفعل بک فلا تفعله بی احد، نسبت به هیچ کس انجام نده. اگه این معیار قرار بده، اصلا جامعه میشه مدینه فاضله. دعوا تو این جامعه نیست، ناراحتی تو این جامعه نیست، حق خوری تو این جامعه نیست، پایمال کردن حق دیگران تو این جامعه نیست، اجحاف تو این جامعه نیست، گران فروشی تو این جامعه نیست. ما لا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بیعده. آقای گران فروش، دوست داری دیگران به تو گران بفروشن؟ بالا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بهذا. آقایی که غیبت میکنی مالا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بهذا. عجب سر تک تک موارد زندگی ما این روایت نقش عملیاتی و اجرایی داره، تک تک زندگی ما. و من معتقدم میشه بعد این روایت ولو کوتاه به زمینه آیات و روایات و جریانات تاریخی یک کتاب قطور نوشت و مصادیق زندگی اجتماعی و معاشرت های اجتماعی را بیان کرد. و اون موقع به نظر من اگر سخن از سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی دینی است، این معیارها را ملاک قرار بدیم، خیلی زندگیمون حل میشه. چطور من دوست ندارم که همسایم بهم اذیت کنه؟ خب همسایم دوست ندارد. مالا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بأحد. از لحظه ای که سوار تاکسی میشیم همین شکلیست. راننده تاکسی مالا تحب ان یفعل بک فلا تفعله بأحد. چرا اینقدر گران؟ چرا اینقدر بی حساب و کتاب؟ خودت سوار بشی دوست داری این شکلی؟ خیلی عرض میکنم نقش مهمی داره، عبور میکنم. بهار جلد 74 صفحه 155. اینو به نظر بنده عنوان یک منبر میشود قرار داد برای سخنرانی های متعدد، منتها به شرط اینکه بررسی کنید حول و حوش اون و مصادیق و موارد. و نکته دوم اینه که در آداب و معاشرت وجود مقدس امام صادق به نکته جالبی اشاره میکنن، و اون نکته جالب این است که اگه کسی را دوست میدارید بهش بگید، اطلاع بهش بدید. گاهی از اوقات هست که ما خیلی را دوست داریم، دوستان زیادی داریم، ولی چون اونا نمیدونن از باطن ما و از درون قلب ما، خیلی اون احساس دوستی نسبت به ما نمی کنند. اگر میخواید با دیگران احساس دوستی برقرار بشود، واقعا اگر کسی را دوست می‌دارید بگید واقعا من شما را دوست دارم. این ریا نیست، رسما بهش اعلام کن، تلفن بزن بگو ما به شما علاقه‌مندیم، ما شما را دوست داریم. منتها دوستی، دوستی صادقانه. اذا احببت رجلا فاخبره. اگه کسی را دوست داشتی بشه اطلاع بده که اگر روزی اون بنده خدا دوچار مشکل تو زندگی شد، بفهمی تعدادی دوست هم دارد که کنارش هستند، پشتیبانش هستند، تو روز مبادا دستش میگیرند. این نکته هم در آداب معاشرت نکته بسیار دقیق و مهمیست. نکته سوم در آداب معاشرت اینه که میگه سوء استفاده نکنید، از دوستی سوء استفاده نکنید. چطور؟ گاهی از اوقات انسان نسبت به یه غریبه که میرسد رعایت حق و حقوق اون غریبه را میکند، سعی میکند که تو تعامل با او تمام جنبه‌هایی که لازمه مراعات کند، تو مسائل مالی رعایت کند، تو مسائل اخلاقی رعایت کند. اما گاهی از اوقات صرف این که طرف دوست ماست، رفیق ماست، ما به جرم دوستی و رفاقت حقش رو از بین میبریم. میگه والا این که از خودمونه. یعنی چه از خودمونه؟ این که از خودمونه نسبت به نزدیکترین افراد حقش رو باید رعایت کرد، به صرف این که از خودمونه حقش رو ندیم، پایمال کنیم، این درست نیست. لذا وجود مقدس امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه خیلی تعبیر جالبی است. میگه سوء استفاده نکنید از رفاقت و دوستی. لا تزین حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخ من ضیعت حقه. خیلی تعبیر جالبی است. سعی کن حقوق برادرت را با اتکاء به دوستی و رفاقت پایمال نکنی. دیگه حالا این که خودی طور نیست، اول غذا به بقیه بدیم، خودیا هیچ. نه خب خودیا هم آدم هن. اول دین دیگران را بدیم. حالا گاهی طرف راضیست میگه طوری نیست، یه بحثیست، اما به صرف اتکال بر دوستی. لا تزین حق اخیت اتکالن علا ما بینک و بینه، هر شبت به خاطر اتکای به دوستی و رفاقت این کار نکن. و بعد جالبه میفرماید فانه لیس لک بأخ، این دیگه اخ تو نیست، برادر تو نیست. من ضیعت حقه، اگه حق او را ضایع کردی، خب بگی آدم حق برادرش رو ضایع میکنه که شما این کار میکنید بعدم ادعای برادری با او میکنید. فانه لیس لک بأخ من ضیعت حقه. اینا نکات ریزیست بزرگواران سروران عزیز تو زندگی هممون که ما بیش پیش میاد. منطقه اگر این ریزکاری ها را رعایت بکنیم، جامعه سالم میماند، ما سالم میمانیم، محیط زندگیمون سالم میماند. آدرس روایت دوم مزارن نگفتم، سومم نگفتم. روایت دوم بهار 74، یعنی جلد 74 صفحه 181. روایت سوم بهار جلد 74 صفحه 165. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید انشاءالله. ما در بحث تفسیریمون امروز آیه دیگری را محضر شریف دوستانمون شروع میکنیم و اون آیه این هست که الان محضر مبارکتون عرض میکنم. آیه شریف این است: اذ قلتم یا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. دو تا آیه است مرتبط با هم. آیه اول میفرماید که چون در مقام این هست این آیات که نعمتهای خدا را بیاد بنی اسرائیل بیندازد، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و موارد متعدد، این تقریبا هفتمین مورد از موارد نعمتهای الهی بر بنی اسرائیل است که خدای متعال در اینجا بر می شمارد. بیاد بیارید هنگامی که شما بنی اسرائیل گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم، یعنی بهانه جویی سر این که تا ما خدا را نبینیم به تو ایمان نخواهیم آورد. خدای متعال می‌فرماید پس صاعقه شما را گرفت، نگاه می‌کردید به صاعقه، صاعقه شما را گرفت. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، موقعی که صاعقه و برق آمد، رعد و برق آمد شما را گرفت، مردید، افتادید، باز خدا لطف کرد در حق شما. چیکار کرد؟ بعثناکم من بعد موتکم، بعد از اینکه روح از کالبد شما جدا شده بود و مرده بودید دوباره زندتون کرد. ثم بعثناکم من بعد موتکم باز لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر نعمتهای الهی باشید که چه خدای بزرگی، صاعقه میاد ما را میکشد اما در این حال خدای متعال دوباره ما را زنده میکنند. اینطور نیست صاعقه اگر کسی را کشت دوباره زنده بشود، نه، قرآن میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرگ از رهگذر صاعقه این مرگ را ما تبدیل به حیات کردیم برای شما، بعثناکم من بعد موت. خب این دو تا آیه، همطور که عرض کردم این دو آیه بیانگر یکی از نعمتهای دیگر الهی است در حق بنی اسرائیل و نشان می‌دهد که بنی اسرائیل آدمای عجیبی بودند. یه نمونش ما داریم دیگه، اینا اسرائیلی ها آدمای عجیب و غریبی هستند، مردمی بهانه‌گیر، مردمی یدنده لجوج که خدای متعال مجازاتش رو در حق اینها وارد می کند، اما در این حال برای اینکه عبرت بگیرند، توجه پیدا کنند، شاکر نعمت‌های الهی باشند، دوباره خدا به حال اول برمیگردونه اونا را. اینا یه درخواست نابخردانه ای از حضرت موسی کردند و اون درخواست نابخردانه شون این بود که ما اینطوری به تورات تو ایمان نمیاریم، به وحی تو ایمان نمیاریم. حالا توضیح میدم، ما میخوایم خدا را ببینیم، با صحبت کنیم. این که تو میگی ما خدا را دیده ایم و صحبت کرده ایم، خب ما هم میخوایم ببینیم. از شبت محضر شما به این که آیه میگه و اید قلتم یا موسی لن نؤمن لک، ما ایمان نمیاریم به تو، حتی نرالله جهرتن، تا اینکه خدا را به صورت آشکار ببینیم. حالا سوال این است که این بهانه جویی منشأش چه است؟ یعنی این درخواست به تعبیر، حالا قبل از اینکه بگم بهانه جویی منشأش چه است؟ عده‌ای گفتن منشأش جهله. اینا آدمی نادانی بودن، درک لازم را نداشتن، لذا یه روزی به حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام میگفتن اجعل لنا، بفرمایید الهن کما لهم آلهه، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. آمدن بعد از این که نجات پیدا کردن از غرق شدن، کنار ساحل که آمدن دیدن عده‌ای بساط بت‌پرستی را پهن کردن، به جای اینکه به فکر عظمت الهی، معجزه الهی، لطف الهی باشن، همونجا بهانه گیریشون شروع شد. موسی ما هم میخوایم مثل اینا باشیم، اجعل لنا الهن که ما لهم آلهه، یه چیزی هم برای ما درست کن، اینا دارن ما چرا نداشته باشیم. بنابراین یکیش جهل باید باشه که میگن ما میخوایم تا خدا را به چشم خودمون نبینیم باور نمی کنیم، یا به خاطر لجاجت و بهانه جویی است. اینا میخواستن زیر بار مسئولیت شانه خالی کنن، هر روز به بهانه لجاجت و عنادشون باعث شده بود که چون این مسئله ای را مطرح کنن. اینا از ویژگی های قوم یهود دیگه، در طول تاریخ اون چرا که ما میبینیم لجاجت، عناد، سرکشی، و به عنوان یک پیش شرط مطرح کرده بودن. بعضی ها گفتن پیش شرط برای قبول اصل رسالت و نبوت، منطقه دهی میگن نه، اینا خب جز یاران حضرت، یعنی یاران که اصحاب حضرت موسی بودن، موسی را به عنوان پیغمبر قبول کرده بودن، منطقه این بهانه جویی ها سر موسی در میوردن. این که ما بگوییم پیش شرط برای قبول اصل رسالت، نه، اینا قومه بنی اسرائیل بودن، امت موسی بودن، موسی را به پیغمبری اجمالا قبول کرده بودن، دعوا سر اصل رسالت نبود. که ما اینکه عده‌ای آمدن گفتن دعوا سر اصل رسالت بوده، این نیست. احتمال بهتر و مناسبتر این است که بگوییم اینا بعضی که موسی را به پیغمبری قبول داشتن، نسبت به عمل کردن بر اساس تعالیم حضرت موسی پیش شرط تعیین میکردن. موسی تو پیغمبری قبول، وحی آورده ای، از ما تقاضا میکنیم ما به این تعالیم عمل کنیم، ما پیش شرط داریم. خودت میگی من میرم با خدا صحبت میکنم، من کلیم الله هم، خب ما هم میخوایم بیم با خدا صحبت کنیم. اینجاست که پیش شرط میذارن اجعل لنا الهه، ببخشید، پیش شرط میذارن ارش و لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ایمان نمیاریم، میگن که خدا را آشکار ببینیم. این هم راجع به این. حالا سوالی که اینا کیا بودن، تعدادشون چقدر بود، اینه که چون این تقاضایی از حضرت موسی داشتن، گفتن تعداد اینا 70 نفر بوده. منتها علت این که مخاطب کل بنی اسرائیل بودند، نه این 70 نفر، جهتش این بود که درسته اینا این مسئله را مطرح کردن، ولی بقیه هم بفرمایید راضی بودن، آفرین، بقیه هم به خاطر تشابه نسلیشون و رضایتشون خدای متعال خطاب این شکلی اذ قلتم یا موسا. تازه اینا زمان، جالب اینه که زمان پیغمبر اینا نبودن، چون زمان پیغمبر اینا که حرفا نداشتن، اینا به ظاهر خطاب به کسان نیست زمان پیغمبرن، یعنی یهودیان مدینه است. اذ قلتم یا موسا، مقصود این است که بالاخره آبا شما، اجداد شما، مجموعه شما دیگه، تازه اون مجموعه هم همشون نبودن، 70 نفر عرض شود خدمتتون، که ما این که آیه قرآن میگه اختار موسا، بفرمایید 70 رجلن، اختار موسا قومه 70 رجلن لمیقاتنا، از میان این جمع 70 نفر انتخاب شدن که بیان با حضرت موسا در اون میادگاه، و تقاضاشون این بود که ما همونطور که میبینیم شما با خدا صحبت میکنید، میخواییم ما هم با خدا صحبت کنیم. بنابراین متقاضیان رؤیت خداوند 70 نفر بودن، منتها به خاطر تشابهی که با دیگران، یعنی دیگران تشابهی با اینها داشتن، هم در نسل هم در رضایت، خدای متعال خطاب را متوجه همه می کند. بله، عرض می کنم خدمتتون این که اینا به عنوان نماینده حالا می رسن، حالا به عنوان نماینده اینا آمده بودن توبه کنن، این بحث رو عرض بکنم روشن بشه. گروه متقاضی همطور که آقا فرمودن، اینا بعضشون گفتن که از برگزیدگان بنی اسرائیل بودن، یعنی آمدن این 70 نفر را به عنوان نماینده قرار دادن. من حرفم اینه، دقت نفرمودید، تنها مربوط به عصر حضرت موسی نیست که حالا با پاسخ جنابالی مسئله حل بشه، بفرمایید این 70 نفر نماینده بقیه بودن. نه، اصلا خطابی که الان قرآن داره به همین یهودیان زمان خود پیغمبر هم خطاب داره، اینه که اون توضیحی که من دادم برای این هست که حالا اون منتخبین عصر حضرت موسی وجهی داره، ولی چرا به یهود زمان پیغمبر داره خطاب میکنه این شکلی. عرض شود خدمت شما بین که اینها اصالت الحسن و طرفدار این هستن که ما هر چیزی را باید ببینیم، تا به صورت محسوس و ملموس مشاهده نکنیم این را نمیتونیم بپذیریم و قبول نمی کنیم. این 70 نفر، قرآن سوره اعراف آیه 155 تعبیرش اینه وحتار موسا قومه 70 رجلا لمیقاتنا، از میان قوم خودش 70 نفر را برای میعاد با ما برگزید، یعنی گزینش شده بودن. موسی هم پذیرفت که حضرت با حضرت بیان به میقات و تقاضاشون رو اونجا مطرح کنن، اونطور خطاب عامه و شامل همه اینا میشه. یکی از مسائل مهمی که مفسرین بهش پرداختن و خوب ما هم بهش بپردازیم این است که این جریان حالا بهانه‌گیری یا جهل بنی اسرائیل نسبت به درخواست رؤیت خدا که اتفاق افتاده، قبل از داستان گوساله پرستی است یا بعد از داستان گوساله پرستی است؟ یعنی اول داستان گوساله پرستی اتفاق افتاد و قضایا تمام شد، اینا بهانه دیگری و عرض شد خدمتون کار دیگری را آغاز کردن، یا نه اول اینها بهانه شون دیدن خدا بود و این بهانه موقعی که پاسخ داده شد از ناحیه خداوند، موقعی که حضرت موسی علی نبینا به میقات رفت، اینها از شبت خدمتون داستان گوساله پرستی را مطرح کردن. اجازه بفرمایید عرض بکنم، بر اساس ظاهر آیه سوره اعراف که آدم نگاه میکنه درخواست رؤیت پس از مسئله گوساله پرستی است، زیرا از جهت ترتیب آیه وقتار موسی قومه سبعین رجلن از نظر چینشی بعد از داستان گوساله پرستی مطرح کرده، یعنی اول داستان گوساله پرستی را ذکر کرده بعد فرموده وقتار موسی قومه سبعین رجلن، اینم فرموده که ارشبه خدمت اینا تقاضای دیدن کردند و قرآنم بعد میگه از قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نر الله جهره و تا آخر. این بر اساس ترتیبی است که در سوره اعراف وجود دارد که ارشبه خدمتون اول گوساله پرستی و غضبناک شدن حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام، بعدم این داستان این بهانه. ولی سوره نساء آیه 153 چینشی که آورده اینطوری است، نگاه کنید، فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن، اینا یه تقاضای دیگری که بزرگتر بود از حضرت موسی خواستند، فقالوا ارنا الله جهرتن، به صورت آشکار خدا را به ما بنمایان، فاخذتهم الصاعقه. تا اینجا هم خوب روشنه، یعنی اول تقاضای رؤیت بعد صاعقه آمد سراغشون، عرض شود خدمتون به خاطر ظلمی که کردن، عرض شود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. این سوره نساء توجه فرمودن فضلای معاصر، سید اینجا نبودی مثل دیروز از جای دیگه بودی، فقالوا ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه، این یه داستان، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یعنی بعضی اون بینات و معجزات و باهرات الهی آمد که شاید یکی از معجزاتش همین بود که اینا مردن بعد بفرمید آه زنده شدن بعد ما جاعت هم البینات، یکیش اینه، یکیش هم اون موارد دیگه است، یعنی قصه نجات از دست فرعون و جریان نیل و امثال ذلک، چون کلمه بینات دارد مجموعه از معجزات باهرات الهی را بیان می کند. سوره نساء آیه 153 این ثم اتخذوا العجل، موقعی که نگاه میکنید بعد از ارن الله جهرتن هست، یعنی در یه آیه آمده چینش را اینطوری مطرح کرده که الفاؤ لترتیبه به اتصالی و ثم لترتیبه به انفصالی، این نگاه کنید ارن الله جهره فاخذت مساقه بلا فاصله ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك، یعنی با یه فاصله نسبتاً شاید طولانی، حالا طولانی که عرض می‌کنم یعنی مثل صاعقه و تقاضای رؤیت نیست، ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك، از این آیه به خوبی برمیاد که جریان به داستان گوساله پرستی بعد از تقاضای رؤیت انجام شده. بنابراین ظهور سمه همونطور که عرض کردم در تأخر گوساله پرستی از صاعقه کاملا روشن و هویداست. علاوه بر این یه مشکل دیگری هم اون قول که میگوید گوساله پرستی اول بوده و بعد تقاضای رؤیت، کلام اونها بنا به تعبیر استاد بزرگوار آیت الله جوادی این نکته را می فرمایند، شاید نکته مناسبی باشه، ایشون می فرمایند که طرفداران قول اول که میگن اول گوساله پرستی بوده و بعد تقاضای رؤیت، اینا میگن این 70 نفر از کسانی هستند که به نمایندگی از قوم بنی اسرائیل برای توبه و عذرخواهی از گوساله پرستی به میقات رفتن. ایشون جواب میده، میگه این حرف درست نیست، به دلیل اینکه جریان توبه اونها، توبه گوساله پرستان با چی اتفاق افتاد؟ اگه فرمودید یا آفرین دارید، قتل، فقتلوا انفسکم این دوباره کم، این دیگه یه هیئت اعزام کنند و برای توبه و اینا توش نبود، بلکه اون چی که مربوط به توبه اینها بود عبارت از این بود که فقتلوا انفسکم، که مفصل در این زمینه بیان کردیم. و بعید است که خدای متعال عده‌ای بردارن برن به عنوان توبه و بعدم خدای متعال مثلا اینها را نابود کند و بسوزاند و از بین ببرد و امثال زاده. بنان الهازا اون چی که به نظر میرسد همین احتمال دوم در مسئله، که عبارت از این است که اول تقاضای رؤیت و بعد تقاضا یعنی اتخاذ گوساله پرست. یکی از مسائلی که تو این آیه به نظر میرسد نحوه ادبیات برخورد اینها با حضرت موسی است، به جای اینکه بگن یا نبی الله، به جای اینکه بگن یا رسول الله، چی میگفتن؟ ناموس. خیلی راحت. البته این منحصر به این قوم نیست، در رابطه با ملت‌ها و اقوام پیامبران دیگر الهی اما این حالت را می‌بینیم. مثلا راجع به حضرت نوح علی نبینا و آله تعبیرشون اینه: یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، یعنی با ما تو بی خودی بحث می‌کنی. هر شبت خدمتون. بنی اسرائیلم خیلی راحت: موسی، یا موسی، بدون این که اون ادب مربوط به نبی الهی، پیغمبر الهی را رعایت کنند. البته توجه دارید که عده‌ای از کسانی که در عصر پیغمبرم زندگی می‌کردند، اینها هم گاهی ادبیاتی غیر مناسب نسبت به پیغمبر به کار می‌بردند، که اگر به سوره حجرات نگاه کنید خدای متعال توبیخ کرده از این نحوه برخورد با پیغمبر. آیات سوره حجرات که مربوط به این هست خدمتون عرض میکنم: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حرمت ها را نگه دارید، داد میزنید؟ چرا اینطوری داد میزنید؟ ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض. همطور که سر هم داد میزنه سر پیغمبرم دارید داد میزنه، چرا بیادبید اینقدر؟ ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشهدوا. اینا باعث میشه اعمالتون از بین برود. یا این آیه: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. از همون دورا محمد با همین حالت صدا می زدن. آیه باز توبیخ می کنه، میگه این الذین ینادون که من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بنابراین این ادبیات بنی اسرائیل مثل ادبیات عده دیگری که نسبت به پیغمبرانشون داشتن توهین آمیز بوده و خدا هم این همون ادبیات اونها را نقل کرده. تتمه دارد این آیه که انشاءالله در جلسه بعد محضر شریف علمای اعلام دامت شوکته هم عرض کنم.
الله حضرت آیه و با ابنا موسان که برای همی حضرت موسان که